أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. این آیه ششم سوره مبارکه مائده چهار فصل را در بر دارد. فصل اول ناظر به وضو است، فصل دوم ناظر به غسل است، فصل سوم راجع به تیمم بدل از وضو یا غسل است، فصل چهارم حکمت این احکام الهی است. در اون فصل اول همونطوری که ملاحظه فرمودید ظاهر شرطیت طهارت است برای نماز، چون اگر به یک مرکب زی اجزا و شرایطی امر متوجه بشود به بعضی از اجزا یا به بعضی از امور بیرون اجزا، از او انتزاع جزئیت یا شرطیت می شود. ظاهر اذا قمتم الى الصلاه این است که طهارت شرط نماز است، حکم تکلیفی محض نیست. در این فصل اول مهمترین نکتهش این است که و ارجلکم عطف است بر رؤوس یا بر ایدی، آیا باید پا را مسح کشید یا باید پا را شست. ظاهرش این است که باید پا را مسح کشید برای اینکه نزدیک رؤوس است و عطف بر رؤوس، و اگر حکم پا غسل بود نه مسح، همونطوری که دستها را باید شست اگر پاها هم محکوم به شستن بود، می فرمود فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و ارجلکم الی الکعبین، بعد می فرمود و امسحوا برؤوسکم. اگر حکم پا غسل بود اون را در کنار ید ذکر می کرد، می فرمود فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و ارجلکم الی الکعبین. دیگر بعد از امر به مسح ذکر نمی کرد، نمی فرمود بمسحو بروزکم و ارجلکم. و از طرفی هم اگر کسی بگوید که نه حکم پا غسل است نه مسح، شستن است نه مسح کشیدن، برای اینکه ارجل معطوف بر ایدی است، این گذشته از اینکه خلاف ظاهر است، قرائت های مختلف مهم معناهای مختلف هم خواهد بود. چون اگر ما این ارجل را به نصب بخوانیم معناش این است که عطف است بر ایدی، و اگر به جر بخوانیم باید به قرینه مجاورت باشد، چون مثلا رؤوس مجرور است ارجل مجرور باشد، در حالی که ارجل معطوف بر ایدی است و منصوب است واقعا، ولی مجرور بخوانیم به قرینه مجاورت. مثل این که بعضی ها آیه به دون و سبقن للآکلین، اونجا سبقن للآکلین خوندن برای اینکه این عطف است بر محل دون که منصوب است، ولی مشابه این که به قرینه مجاورت مجرور می شود، بعضی ها در سوره مبارکه اذا وقعه مشابه این را قرائت کردن، گفتن وحور عین، گرچه اون چه دارد وحورون این، اونجا گفتن به قرینه مجاورت هست نه اینکه واقعا مجرور باشد. در سوره مبارکه اذا وقعه آیه 17 به بعد این است یتوف علیهم ولدان مخلدون با اکواب با باریق کأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون بفاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و حور عین. بعضی ها قرائت کردن به قرینه مجاورت، در حالی که به قرینه مجاورت قرائت کردن معناش این نیست که اون ولدان مخلد حور عین را طواف می دهد، بلکه معناش آن است که همونطوری که ولدان مخلد اطراف بهشتیات طواف می کنن، حور عین هم اطراف اونها طواف میکنن، که حور عین نظیر لحم طیر نیست که ولدان مخلد لحم طیر را اطافه بدن به حور عین را هم بگردانن، این چنین نیست، بلکه حور عین مثل ولدان مخلد طائف است نه معطوف به. ولی بعضی ها حور عین قرائت کردن که به قرینه مجاورت نظیر لحم طیرم باشه. اینجا هم و ارجلکم قرائت بکنن برای اینکه مجاور با رؤوسکم هست، لکن گرچه به علاقه مجاورت می شود اعراب مجاور را به مجاور دیگر داد، اما در صورتی که قرینه نباشد مهم، خلاف نباشد و مانندان. اینجا قرینه در کار نیست، به موهب خلاف هم هست. اگر واقعا ارجل باید شسته بشود ولی مجرور بخانیم بگیم ومسهو برؤوسکم و ارجلکم، این موهب آن است که مس کفایت میکنن، در حالی که شما میگویید آره حتما باید شست. بنابراین ارجل نمیتواند عطف بر ایدی باشد رو این دو نکته. یکی این که اگر عطف بر ایدی بود همون قبل می فرمود فقسلو وجوهکم و ایدیکم الى المرافقه و ارجلکم الى الکعبین، دیگه ومسهو رو فاصله قرار نمی داد. دوم این که اگر چنونچه بعد از رؤوس قرار بگیرد ما به جر بخانیم مهم خلاف است، به نصب بخانیم احتمال این که عطف است بر محل رؤوس مشکلی ندارد، ولی اگر عطف بر رؤوس باشد کما هو الحق چه نصب بخانیم چه جر بخانیم مشکلی ندارد. اما اگر مجرور خوندیم و ارجلکم، عطف است بر ظاهر رؤوس که مجرور است، و اگر منصوب خوندیم عطف است بر باطن رؤوس که منصوب است، چون رؤوس مفعول است به منصوب، نظیرت به دهن و سبقن للآکلین که قرائت کردن. اونجایی که سبقن للآکلین قرائت کردن برای آن است که دهن که مفعول است واقعا منصوب است، از این جهت سبقن را منصوب کردن که عطف باشد بر محل مفعول قبلی. اما ظاهر نظم طبیعیش آن است که این ارجل عطف بر رؤوس باشد، حالا قرائتش یا به جر است که به ظاهر رؤوس معطوف است، یا به نصب است که به باطن رؤوس که مفعول است معطوف است. درباره کعبه این هم هنوز نکته هست که باید بعد مطرح بشود. این خلاصه بحثی بود در فصل اول که هنوز باز این فصل اول همچنون بابش مفتوح است. اینجا که با واو است که از واب که ما ترتیب نمیفهمیم، که ترتیب رو از خارج میفهمیم. حالا دست راست مقدم است یا دست چپ؟ آیه که بیان نمی کند. پای راست مقدم است یا پای چپ؟ آیه که بیان نمی کند. حالا اگر این چین است صرف واب مفید ترتیب نیست، ما از خارج میفهمیم. خب از خارج میفهمیم که ید مقدم است، و اگر چنونچه ارجل باد غسل میشد خب مقدم بر مسح سر بود. اون که میگوید پا را باید شست، خب میگد مقدمه بر مسح سر است. اول غسل صورت، بعد غسل دست، بعد غسل پا، بعد مسح سر. اما مقام ثانی بحث فصل دوم درباره طهارت از حدث اکبر است. فرمود به این کنتم جنوبن فتحرو. در اینجا چند مطلب است. یکی این که امر به تحصیل طهارت برای جنوب یا امر نفسی است، نه امر مقدمی. نفرمود اگر خواستید نماز بخوانید و جنوب بودید طهارت تحصیل کنید، بلکه فرمود به این کنتم جنوبن فتطهرو. مگر اینکه به قرینه همون فصل اول ما دو تا کار بکنیم، یک نکته را از فصل اول به فصل دوم بدیم، یک نکته را هم از فصل دوم به فصل اول بدیم. نکته ای که از فصل دوم به فصل اول میرسد این است که اذا قمتم الى الصلاه، اگر خواستید نماز بخوانید و محدث بودید وضوع بگیرید. ما اگر محدث نبودید، قبلا متطهر بودید، وضوع قبلی دارید، دیگه لازم نیست وضوع بگیرید. پس این که فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، ظاهرش مطلق است که برای هر نمازی هم وضوع لازم است، چه انسان وضوع داشته باشد چه نداشته باشد. اون به نکته اول فصل دوم تبیین می شود، یعنی اگر خواستید نماز بخوانید و وضوع نداشتید وضوع بگیرید. برای اینکه اینجا فرمود و ان کنتم جنوبن فتطهرو، اما نکته ای که از فصل اول به فصل دوم می رسد این است که در فصل اول طهارت وضوعی شرط نماز بود، حکم مقدمی داشت نفسی، یعنی اگر کسی محدث به حدث اصغرم بود بر او لازم نبود وضوع بگیرد مگر اینکه بخواهد نماز بخواند، که اونگاه وجوب شرطی دارد نه وجوب نفسی، وجوب مقدمی پیدا میکند. درباره فصل دوم این چین است و این کنتم جنوبن، اگر جنوب بودید و خواستید نماز بخوانید فتطهرو. این چیزی نیست که اگر کسی جنوب بود تحصیل طهارت بر او واجب باشد. خب چون یک آیه است و چهار بخش، هر کدام دیگری را تبیین می کند. از فصل اول ما یک نکته می فهمیم به فصل دوم سرایت می دیم، از فصل دوم هم یک نکته میفهمیم به فصل اول سرایت میدیم. در فصل اول فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، چه وضو داشته باشید چه وضو نداشته باشید. میگیم به قرینه فصل دوم منظور این است که اگر خواستید نماز بخوانید و طاهر نبودید وضو بگیرید. و در فصل دوم که فرمود اگر جنوب بودید طهارت را تحصیل کنید، به قرینه فصل اول میگویم اگر جنوب بودید و خواستید نماز بخوانید طهارت تحصیل کنید، نه اینکه تحصیل طهارت به دنبال جنابت واجب نفسی باشد. و این کنتم جنوبن فتطهرو. مطلب بعدی آن است که درباره وضو غسلش و مسحش محدود است، اون مواضع محدود است، اونا را ذکر کرد. چنگ در باره تیمم مسحش محدود است، اونا را ذکر کرد. در باره وضو فرمود صورت است و دست است و پا است و سر، مواضع مشخص از اینها، صورت مقداری از دست، مقداری از پا و در هنگام سر هم مقداری از سر را مسح کنید. این در باره وضو. در باره تیمم هم فرمود مسح مقداری از صورت، مسح مقداری از دست، دست را دام بود. ولی در باره غسل چون تمام بدن را باید شست، دیگه نامی از اعضا نبرد، نفرمود ید تا مرفق، مثلا پا تا کعبین و مانند آن، بلکه فرمود فتطهرو. حالا کیفیت تطهیر پیش اهل سنت شاید فرق نکند، ولی پیش ما شیعه ها به غسل ترتیبی و ارتماسی منقسم می شود که تمام بدن رو باید آب بگیرد، منتها در غسل ارتماسی دفعتن واحده باید آب بگیرد، در غسل ترتیبی با حفظ رعایت ترتیب باید آب بگیرد. این نکته بود که در وضو و در تیمم اسم اعضای مخصوص را برد ولی در غسل اسم عضو مخصوص را نبرد. فرمود اگر جنوب بودید طهارت تحصیل کنید. حالا در وضو و تیمم به سبب امر فرمود ولی در غسل به مسبب شاید نکتش همین باشد. در اونجا نفرمود طهارت تحصیل کنید، فرمود غسل و مس تحصیل کنید، که این غسل و مس مایه طهارت شماست. و همچنین درباره تیمم فرمود مس کنید، که این مس مایه طهارت شماست. ولی درباره جنابت فرمود که شما طهارت تحصیل کنید، نه اینکه اون سبب را امر کرده باشد تا مسبب به دنبال او بیاید. اما در فصل سوم که نوبت به تیمم بدل از وضوء یا تیمم بدل از غسل میرسد، این که فرمود به این کنتم مرزا او علی سفرین، معلوم نیست که عذر برای کسی است که محدث به حدث اکبر است یا عذر کسی است که اعم از حدث اکبر و حدث اصغر دارد، چون این قید یقیناً به جمله اخیر برمیگردد. اما آیا به جمله اول هم برمیگردد یا نه محل تأمل است. اگر فرموده بود و این کنتم مرزا او علی سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، این بیش از طهارت بدل از غسل استفاده نمیشود. برای اینکه فصل اول درباره وضوء بود، فصل دوم درباره غسل است، فصل سوم می‌فرماید اگر بیمار بودید یا مسافر بودید و آب نداشتید تیمم کنید. خب این که فرمود مسافر بودید یا بیمار بودید و آب نداشتید تیمم کنید، این قید به هر دو فصل برمیگردد یا مخصوص فصل اخیر است؟ در اینکه فصل اخیر را شامل می‌شود تردیدی نیست، اما در این که فصل اول را هم شامل می شود جای شبهه است. لذا استفاده این که این حکم تیمم بدل از وضوء و بدل از غسل هر دو هست مشکل. برای این که به صورت باز روشن کند که این حکم تیمم بدل از وضوء و همچنین تیمم بدل از غسل است، این رو به صورت باز ذکر کرد. فمود به این کنتم مرضا او علی سفر او جا عهد منکم من القائت او لامستم النساء، که اینها یک سنخ نیستند. این دوتای اولی سبب عذر است، اون دوتای آخری سبب لزوم تحصیل طهارت است. اینا چهار امر مسانخ نیستند که بر یکدیگر عطف شده باشند. لذا بعضیا گفتن که این او در او جا این خصوصی، این او به معنی واو است. به این کنتم مرزا او علی سفر، این او معنی خودش است. او جا این او معنی واو است. او لامستمان رسا، اون او هم به معنی خودش است. این او وسطی که معنای واو است برای آن است که این چهار امر سنخ هم نیستن. بیماری یا سفر این دلیل عذر است. از دستشویی بیرون آمدن یا با همسر برخورد کردن این سبب لزوم طهارت است. این چهار چیز کاملا از یکدیگر اجنبی هستند، دو به دو هماهنگند. یعنی بیماری یا سفر با هم هماهنگند، اینها سبب معذور بودن است. اون دو که یکی از دستشویی آمدن و دیگری برخورد با همسر کردن، این دو موجب یا سبب تحصیل طهارت است. لذا آمدن گفتن این او که در وسط ذکر شد معنی واو است. ملاحظه فرمودید که چرا این کار را کردن؟ برای اینکه این چهار جمله دو به دو به هم مناسبند، وگرنه دوتای آخری هیچ ارتباطی با دوتای اولی ندارد. اون دوتای اولی یعنی مرض و سفر مربوط به بیان عذر است، اون دوتای سومی و چهارمی بیان سبب تحصیل طهارت است. لذا برای اینکه روشن بشود این تیمم بدل هم بدل از وضوء است، هم بدل از غسل، هم عذر را ذکر فرمود و هم سبب را، عذر که انسان آب ندارد یا برای آن است که آب اصلا نیست یا هست او نمیتواند تحصیل کند. عدم قدرت بر تحصیل یا برای آن است که آب برای او ضرر دارد یا میتواند تحصیل کند ولی نمیتواند استفاده کند. این عدم تحصیل یا برای آن است که چون مریض است نمیتواند به دنبال آب برود، آب هست ولی او نمیتواند به دنبال آب برود، یا نه آب هست ولی با قیمت گران فروخته می شود، تحصیل آب با قیمت گران میسورش نیست، یا نه آب هست تحصیلش آسان است ولی استعمالش زیانبار است. همه اینها زیر پوشش مردا و علا سفرن هست، منتها این قیدها قید قالبی است، مفهوم ندارد، چون اگر قید قالب نبود مفهوم داشت و چون در مقام تهدید بود مفهومش هم یقیناً حجت است. اگر مفهوم داشته باشد یقیناً حجت است، مفهوم منعقد می شد، ولی الان مفهوم منعقد نیست، برای اینکه این قیود قیود قالبی است. جامعش همون لم تجدوست که در پایان این عناوین چهارگانه یاد شد، و این عدم وجدان آب گاهی برای این است که اصلا آب نیست، در یک روستایی است که آب قطع شد، یا در سفری است که آب دسترسی ندارد. چون غالبا انسان در حال سفر ممکن است آب دسترسی نداشته باشد، جز فهمود علی سفرین که این سفر قید قالبی است، وگرنه ممکن است انسان حاضر باشد یعنی مسافر نباشد ولی آب شهرش قطع بشود یا آب روستاش قطع بشود. سفر بودن معیار نیست، یا مریض بودن معیار نیست، ولی چون غالبا در این حالتها انسان دسترسی به آب ندارد، از این جهت فرمود و این کنتم مرضا، حالا یا برای اینکه نمیتوانید به دنبال آب بروید یا برای اینکه دنبال آب رفتن مقدور شماست ولی از استعمالش معذورید، این لم تجدو شاملش میشود. در حال سفرم این چنین است، یا برای اینکه آب اصلا نیست، یا هست ولی شما چون همراه کاروان در حرکتید نمیتوانید کاروان را رها کنید به دنبال آب بگردید. این دو قید اول و دوم درباره معذور بودن است، اما سومی و چهارمی برای باز کردن مطلب است که این تیمم بدل اختصاصی به بدل از غسل ندارد، بدل از وضوع را هم میگیرد. لذا فرمود او جاء احد منکم من القائد که ناظر به حدث اصغر است، او لامستم النساء که ناظر به حدث اکبر است. این او جاء احد منکم من القائد در مقابل فصل اول است که وضوع را لازم می دانست، او لامستم النساء در مقابل فصل دوم است که طهارت را لازم می دانست. پس از اینجا هم معلوم می شود به این که اون اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا معناش این نیست که اگر شما خواستید نماز بخوانید برای هر نمازی وضوء لازم است وضوء داشته باشید، برای اینکه در فصل سوم فرمود به این که اگر شما از دستشویی آمدید و آب نداشتید وضوء بگیرید. خب اگر از دستشویی آمدید و آب داشتید وضوء بگیرید، از دستشویی آمدید و آب نداشتید تیمم بکنید. معلوم می شود به این که اون چه که لازم است تحصیل وضوء برای کسی که وضوء ندارد، نه اینکه برای هر نمازی انسان باید وضوء بگیرد ولو وضوء هم داشته باشد. چون ظاهر اذا قمت بر الصلاه فاغسلوا این است که برای هر نماز وضوء بگیرید، 5 تا نماز 5 تا وضوء میخواد ولو قبلا هم وضوء داشته باشید و نقض نشده باشد. ولی به قرینه هم اون محاوره عرفی یک و به قرینه این فصل سوم این دو معلوم می شود این امر شرطی است، یعنی اگر خواستید نماز بخوانید در صورتی که از دستشویی آمده باشید وضوء بگیرید، اگر نه وضوء آب نیست تیمم بکنید. غرض آن است که ظاهر اطلاق فصل اول این است که برای هر نمازی وضو لازم است. اذا قمت من الصلاة فاغسل وجوهكم، مثل که برای هر نمازی استقبال لازم است. نمیشود گفت من برای نماز قبلی استقبال کردم، حالا نماز بعدی کافی است. نه، برای هر نمازی استقبال لازم است. حالا برای هر نمازی هم یه وضو لازم است یا هم وضو قبلی کافی است؟ ظاهر آیه این است که برای هر نمازی یک وضو لازم است، ولی به قرینه محاوره که به یک امر مرکب از اجزا و شرایط آن بشود نسبت به امور داخلی جزئیت انتظام می شود، نسبت به امور خارجی شرطیت انتظام می شود، معلوم می شود که این طهارت شرط صلات است. وجوب مقدمی به شرطی دارد نه نفسی. وجوب شرطی هم معناش این است که این شرط نماز است. خب اگه شما واجد این شرطی دیگر تحصیل مجدده او لازم نیست. این جاء احد منکم من القاعد تأیید می کند اون نکته ای که در فصل اول گفته شد. قرض آن است که وضوی حکم تعبدی ندارد برای نماز، ولو انسان متطهرم باشد با وضو هم باشد باز دوباره لازم باشد برای هر نماز وضو بگیرد، این چه نیست. بلکه او جاء احد منکم من القاعد اگر بود وضو بگیرد. البته تفصیل موجبات وضو یا نواقض وضو به وسیله سنت معصومین علیه السلام مشخص می شود. خواب موجب نقض وضو است، موجب وضو است، ناقض وضو قبلی است و امثال ذلک، این باید که از دلیل خاص استفاده بشود. اما اون چه که از این آیه برمی آید همین کاری است که انسان بعد از خروج از دستشویی محکوم به تحصیل طهارت است. خب او جاء احد منکم من القاعد او لامستم النساء، خب این شامل حدث اصغر و حدث اکبر هر دو می شود. او جاء احد منکم من القاعد راجع به حدث اصغر، او لامستم النساء راجع به حدث اکبر. اون وقت فلم تجدوا ماء می شود معیار اصلی. پس مسافر بودن یا مریض بودن اونا به عنوان مثال است، تمثیل است، نه تعیین. اصل کلی همون ضابطی است که در ذیل آمده، فبود فلم تجدوا ماء. پس چه در حدث اصغر چه در حدث اکبر اگر کسی آب نیافت، این آب نیافتن مواردی دارد، یا برای اینکه اصلا آب نیست سالبه به انتفاع موضوع است، یا آب هست و او قادر بر تحصیل آب نیست سالبه به انتفاع محمول است، یا آب هست و در دسترس هست و قدرت خارجی دارد ولی قدرت خرید ندارد بازم سالبه به انتفاع محمول است، یا همه این امور فراهم هست ولی از استعمالش معذور است، آب برای او زیانبار است، این هم سالبه به انتفاع محمول است. یعنی نمیتوانید از او استفاده کنید، متمکن نیستی، صرف وجدان آب منظور نیست که شما بتوانید از آب استفاده کنید. در همه این حالات تمود فتیم موسعیدن طیبا، پس تیمم بدل از وضوع و تیمم بدل از غسل شرطش عدم وجدان ما است با این گسترشش، و حکمش هم این است که نحوه تیمم هم سعیدن طیبا. سعید وجه الارض را میگن، زمین خالی. در سوره مبارکه کهف اونجا که فرمود فتصبح سعیدا زلقا، ناظر به همین است. سعید یعنی وجه الارض. آیه 40 سوره مبارکه کهف این است که فعصا ربی ان یؤتین خیرا من جنتک و یرسل علیها حسمانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا. این درخت سرسبز، باغ سرسبزی که تو داری ممکن است یه عذاب الهی بیاید او را به صورت یک زمین باز در بیاورد، زمینی که چیزی روش نیست، همه این درخت ها را بسوزاند. خلاص سعید وجه الارض است، منتها باید پاک باشد. سعیدن طیبا، چه خشک چه تر باید پاک باشد. اون مریض سفر نقشی ندارد، اون نام بلبل تمثیل است نه تعیین. عمده فرم تجد و ماعن است. اون بیمار بودن یا مسافر بودن قید غالبی است، چون که در سوره بارکه نساء هم همچنین بحث شد. در سوره نساء آیه 43 که قبلا بحث شد این طور بود که یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل، که گفتن نزدیک مسجد نرید، در مسجد عبور نکنید در حال جنابت مگر به عنوان رهگذر، حتی تغتسلوا، اگر غسل کردید توقفتون در مسجد عیب ندارد. و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. خب اونجا هم ناظر به حدث اکبر و ناظر به حدث اصغر است. اگر شما مریض بودید یا مسافر بودید یا از دستشویی آمدید یا با همسرتون برخورد کردید و آبی ندارید تیمم کنید. اینجا تیمم یعنی اقصدو سعیدن طیبا. خب در اونجا هم حدث اکبر و حدث اصغر رو مشخص کرد. البته اونجا در آیه 43 سوره نساء گذشت که اگر کسی بگوید مسئله وضو و غسل و تیمم در آخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است، لذا خیلی معلوم نبود که حضرت چی وضو می گرفت، از این جهت مورد اختلاف اصحاب شد، این خیلی قابل توجیه نیست. برای در سوره مبارکه نساء مسئله غسل آمده، مسئله تیمم بدل از وضو آمده، مسئله تیمم بدل از غسل آمده، خب چطور خود وضو نیامده؟ چطور خود وضو مشخص نشده است حالا تیمم بدل از وضو مشخص شد؟ اونم برای ورود در مسجد که دیگر حدث اصغر مانع نیست. این معلوم می شود به این که اصل مسئله بر اینا روشن بود، حالا نحوه بیان مبسوطترش در سوره مبارک مائده است. البته و این لم تجدوا ماء جامع است و بیمار بودن یا مسافر بودن به عنوان تمثیل است تعیین. فلم تجدوا ماء فتیمم مستعیدا طیبا. فرقی که آیه 6 سوره مائده که محل بحث است با آیه 43 سوره نساء که قبلا گذشت این است که در اونجا فرمود فمسهو به وجوهکم و ایدیکم، دیگه کلمه منه ندارد. اینجا فرمود فمسهو به وجوهکم و ایدیکم منهو. اگر این منه در مقام تهدید باشد و مفهوم داشته باشد مغیر آیه 43 سوره نساست. بیان و ذالک این است که در تیمم نظیر وضو مسح تمام صورت لازم نیست، در وضو غسل تمام صورت لازم است، لذا اونجا کلمه بار نیاورد بلکه فرمود فقسلو وجوهکم. در تیمم چون مسح بعضی از صورت لازم است نه تمام صورت، فرمود فمسحو به وجوهکم، همون طوری که در باره سر کلمه با نشانه تبعیض است، فرمود ومسحو برؤوسکم نه فرمود ومسحو رؤوسکم، در باره تیمم هم فرمود فمسحو بوجوهکم نه فمسحو وجوهکم. و همونطوری که مسح بعضی راس در وضو کافی است، مسح بعضی صورت و مسح بعضی دست در تیمم کافی است، لذا این کلمه با را هم در وجوه آورد و هم در ایدی که عطف بر وجوه است، فمسهو به وجوه کم و ایدی کم، یعنی به ایدی کم، یعنی به ازالیت. ولی در باره غسل چون تمام وجه لازم بود فرمود فقسلو وجوه کم، و در باره ید هم گرچه تمام ید لازم نبود اما غایت مقصول را ذکر کرد، فرمود و ایدی کم الی المرافق. اینجا هم به عطف ایدی بر وجوه حرف با روی ایدی در میاد، منظور آن است که فمسهو به وجوه کم و ایدی کم، که این مقدار مشترک است بین آیه 6 سوره مائده که محل بحث است و آیه 43 سوره مبارکه نساء که قبلا گذشت. اونجا هم فهمود فمسهو به وجوه کم و ایدی کم. فرق مهم این است که کلمه منح در آیه 6 سوره مائده آمده که فرمود فمسهو به وجوهکم و ایدیکم منهو. این منه همون طوری که بسیار از علمای سنت گفتن و بعضی از علمای ما هم فتوا دادن بی اثر نیست. گفتن به این که این من نشون میدهد که از زمین چیزی به همراه دست برخیزد و به صورت مس بشود. فمسهو به وجوهکم و ایدیکم منهو، اگر کسی روی سنگ صاف تیمم کند به فتوای اونها کافی نیست، زیرا چیزی از سنگ صاف به صورت یا دست نمی چسبد. یا باید روی خاک تیمم کند، یا اگر روی سنگ تیمم کند سنگ غبارآلود باشد که چیزی روی سنگ باشد که از این سعید و وجه الارض به وسیله دست چیزی به صورت برسد. فمسهو به وجوهکم و ایدیکم منهو، که مرحوم فیض از این گروه آیونیست که میگوید یه چیزی باید از زمین به دست بچسبد. و اما اونها که میگوین این من برای تبعیض نیست، برای بیان مبدأ است، یعنی منشأ این مس کردن همون وضع ید است بر نقطه آغازین و این من دارد منشأ ابتدایی را میگوید نه تبعیض را، میگوید باید که از زمین تیممتون شروع بشود و تیممتون به این است که وضع یدتون باشد بر زمین و از زمین تیممتون شروع بشود، نه اینکه از زمین چیزی برخیزد و به صورت و دستتون بنشیند. اگر چنین معنایی را ما از کلمه من در آیه 6 سوره مائده استفاده نکردیم، اونگاه اطلاق آیه 43 سوره مبارکه نساء به حجتش باقی است. فتحصل، اگر چنون که ظهور داشت، باید تقیید کرد چون در مقام تهدید است، اگر ظهور نداشت یا ندانستیم ظهور دارد یا نه، اطلاق آیه 43 سوره نساء باقی است. والحمد لله رب العالمین.